تداوم وضعیت بحرانی کرونا در ایران.
الان در خیلی از استان‌ها در واقع میزان افرادی که مبتلا شدند به سطح قابل توجهی رسیده.
انتشار اطلاعاتی از جلسه دادگاه قاضی سابق جمهوری اسلامی در رومانی.
مثلا در این مدرک اومده که آقای منصوری میگه که من قاضی بودم که قضاوت کس دیگری رو اجرا میکردم، یا تاکید میکنه که چگونه است که من 30 سال قاضی بودم.
نوری نارنجی، صدای مهیب، واقعی انفجار در شرق تهران در محدوده یک مکان حساس نظامی.
شاید تلاش میشه که حالا ارتباط این انفجار با ساخت قطعات و یا سوخت مایه برای موشک‌های بالستیک پنهان بشه.
تذکر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت نامساعد اقتصادی به رئیس جمهوری اسلامی.
اینها در واقع محلول سیاست‌های کلان نظامی که اتفاقاً این سیاست‌ها توسط آقای خامنه‌ای تعیین شده.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. با ادامه بحران کرونا در ایران و جهان، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان رو به افزایش است و اینک کل موارد کرونا در سطح جهان به 10 میلیون مورد نزدیک می شود. در ایران وضعیت چند استان قرمز اعلام شده. کارشناسان از عدم رعایت نکات بهداشتی انتقاد کردند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا همراه ماست. نوشین، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا بشنویم در ایران.
بله دکتر، بنابر آخرین آمار رسمی درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، با مرگ 109 نفر در شبانه روز گذشته، الان تعداد قربانیان به بیش از 10200 نفر رسیده و شمار مبتلایان هم به حدود 218 هزار نفر در کل کشور. البته آمار رسمی مربوط به مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران مورد تایید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی هست و برآورد میشه که آمار واقعی بیش از آمار رسمی است. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری وضعیت 6 استان رو، یعنی استانهای کرمانشاه، کردستان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر رو قرمز اعلام کرده و گفته که در 3 استان دیگه، یعنی آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز، هم با افزایش مبتلایان روبرو هستند. البته ماهاست که مقام های وزارت بهداشت هیچ آمار تفکیکی درباره ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در استانها رو اعلام نمی کنند. همزمان رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران محمد جزایری از اینکه مردم دارن فکر میکنن که کرونا تمام شده و زندگی عادی دیگه شروع میشه انتقاد کرده. آقای جزایری گفته که مردم به زودی نمیتونن زندگی عادیشون رو شروع کنن و باید همچنان توصیه های بهداشت فردی رو به طور جدی رعایت کنند. این رو هم اضافه کنم که با وجود هشدارهای مقام های وزارت بهداشت و کارشناسان، میزان استفاده شهروندان ایران از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به طور فزاینده کاهش پیدا کرده و این باعث انتقاد مقام های مسئول شده.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در سطح جهان، نوشین، اینک داره به 500,000 تن نزدیک میشه. در عرصه بین المللی اوضاع چگونه است؟
بختش الان با اخبار یه خورده، میدونی آمارها یه خورده با هم متفاوته، ولی آمار رویترز رو مگه من بخوام بگم، بیش از 9,660,000 نفر در سراسر جهان الان به کرونا مبتلا شدند و همزمان حدود 490,000 نفر، همونطور که تو هم اشاره کردی، تقریبا میشه گفت مرز 500,000 نفر جونشون رو از دست دادن. در حال حاضر حدود 210 کشور و منطقه در جهان دچار کرونا هستند و باید بگم که کشورهای آمریکا، برزیل، روسیه و هند دارای بیشترین آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 هستند. این رو هم اضافه کنم که بکتش در نیم کره جنوبی زمین، خب الان در آستانه فصل زمستانن، برخلاف مایی که تو اروپا هستیم یا در آمریکا شمالی که ابتدای فصل تابستان هستیم. برای همین پزشکان در آرژانتین که در نیمکره جنوبی قرار میگیره پیش بینی کردن که آمار مبتلایان در هفته های پیش رو و با شروع زمستان ممکنه افزایش پیدا کنه. در انتها من این رو هم اضافه کنم که سازمان جهانی بهداشت همین روز جمعه اعلام کرد که برای شتاب بخشیدن به روند تولید واکسن کووید 19 به بیش از 30 میلیارد دلار هزینه در سال آینده میلادی نیاز هستش. در واقع سازمان جهانی بهداشت از تمام کشورهای دنیا این درخواست رو کرده، چون که به هر حال محصول برای تمام دنیا خواهد بود.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. همان گونه که در گزارش نوشین هم شنیدیم، وضعیت شماری از استانهای ایران همچنان بحرانی گزارش میشه بر اثر کرونا. دکتر کامیار علایی متخصص امراض عفونی و واگیردار و کارشناس بین‌المللی بهداشت در آمریکا به رادیو فردا میگوید
الان در خیلی از استانها در واقع میزان افرادی که مبتلا شدند به سطح قابل توجهی رسیده. حتی خود در واقع معاونت وزارت بهداشت هم اعلام کرد در استانهای مثل قم، مثل گیلان تا 40% افراد گرفتند و حتی استان تهران را هم گفت 15% که احتمال این استان شهر تهران را دیگر اینا میخواستن لحاظ کنند درصدش بسیار بیشتر بود. و حتی گزارش قبلی هم اعلام شد یک ماه پیش که گفتن استان گلستان بین 24-32% یا آذربایجان 16%. شما نگاه کنین وقتی 40% یک جامعه بگیرند احتمال اینکه یک فرد بگیره بسیار بالاتر میشه. یعنی 40% یعنی از هر 10 نفری که فرد باشون برخورداره 4 نفرشون مبتلا هستن. به خاطر همین افرادی که ممکنه یک ماه پیش ماسک استفاده نمی کردن چون شدت یا شیوعش کمتر بود، شانسشون کمتر بود بگیرن، الان چون سطح ابتلا بالاتر رفته احتمال گرفتنشون بسیار بیشتر شده. و همین مسئله هست که شما میبینید یک دفعه در چندین استان تعداد زیادی مبتلا میشن. این مسئله در خیلی از کشورهای دیگه هم دیده میشه، مثل انگلستان یا مثل آمریکا، که چون شدت داره به سمت بالا میره شانس این که یک فرد در برخورد اجتماعی که با افراد دیگه داره اگر ماسک استفاده نکنه به هر دلیل، یا اینکه خسته شده یا دیده که یک ماه گذشته استفاده نکرده نگرفته، باعث شده که ترسش بریزه. از طرف دیگه چون افرادی که مسن هستن، بالای 65 سال هستن، توجه ویژه‌ای بهشون داده شده، اینها کمتر وارد جامعه میشن، شانس گرفتن اونها کمتره. اما شانس افراد جوان که معمولا مرگ و میر کمتر هست در اینا، چون مرگ و میر کمتره، شانس اینکه بیان از جامعه، حالا به علت نیاز کاری دارن یا ارتباط اجتماعی دارن، بیشتر هست. به خاطر همین میزان ابتلا بیشتر میشه اما میزان مرگ و میر در کل نسبت به افرادی که مبتلا میشن کمتر میشه، چون شانس مرگ و میر در یک کسی که زیر 45 سال هست 0.2% هست، ولی شانس کسی که بالای 65 سال هست حتی تا 1% هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین ابتلا افراد بیشتری هست اما شدت مرگ و میر خیلی بالاتر نمیره نسبت به گذشته، و همین مسئله باعث میشه که یک اطمینان کاذب به مردم داده بشه و این مسئله رو بهش توجه نکنه.
آقای دکتر علی، شما اشاره کردین به وضعیت استانهای تهران، قم و گیلان که در این استانها موارد بالا هست. با توجه به اینکه وزارت بهداشت وضعیت 9 استان رو کماکان بحرانی اعلام کرده، استانهای کرمانشاه، کردستان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز، آیا وضعیت در استانهای بیشتری میتونه بحرانی برآورد بشه؟
بله قطعا همین هست. در واقع وضعیتی که ما در اینها میبینیم، اینا با پیک دوم بیماری روبرو شدن. یعنی یه پیک اول رو داشتن در حدود 1-2 ماه گذشته و بعد دوباره اینها در واقع پیک دوم رو باش برخورد کردن. مشکلی هم که در ایران هست، چون ما برخلاف همه کشورهای دنیا که یک تصمیم گیری مرکزی داشتن که در یک روز مشخص همه استانها قرنطینه شدن و همین قرنطینهشون باعث شده که شما هر سیاستی رو اتخاذ کنید دو هفته بعدش نتیجهش رو می‌بینید، تعداد موارد ابتلا کاهش پیدا کرد و وقتی که شروع کردن به باز کردن دوباره باز شد که دوباره پیک دوم داشته باشه. اما چون در ایران سیاست واحدی نیست و در واقع سیاست سلیقه‌ای هست، دائم باعث میشه که ما پیک‌های خیلی کوچکی داشته باشیم و رشد یکی با کاهش دیگری هم پوشانی داشته باشه. به خاطر همین ما نتونیم دقیقاً آنالیز کنیم با اعدادی که به صورت استانی گزارش داده نمیشه. از طرف دیگه بعضی استانهای مرزی شما نگاه کنید، اکثر اینایی که شما میگین مرزی هستن که هم محرومیت بیشتری دارن نسبت به دسترسی و هم از نظر آموزشی کمتر در این زمینه ها آموزش داده میشن، باعث میشه که میزان ابتلا در اینها بیشتر بشه. در کل سیاست های غلطی که اتخاذ شده و باعث شده که نشون داده بشه که این مسئله اهمیت جدی نداره، باعث شده که مردم هم به تدریج ترسشون ریخته بشه و همونطوری که خود رئیس کرونا استان تهران دکتر زالی هم گفت، خیلی از مردم دیگه اونقدری که قبلا رعایت میکردن رعایت نمیکنن، که قسمتش به خاطر عدم آموزش درست هست و دومیش قسمتش به خاطر عدم اجرای درسته. شما نگاه کنید خیلی از کشورها حتی در نیویورک تصویب شده که اگر فردی بدون ماسک وارد یک مغازه بشه اون مغازه‌دار میتونه بهش جنس نده، اما این قوانین درست در ایران اجرا نمیشه. در صورتی که هر وقت تصمیم بگیرن، تصمیم سیاسی بگیرن، کاری رو انجام بدن با حدت و شدت انجام.
دکتر کامگر علایی متخصص امراض عفونی و بیماری های واگیر و کارشناس بین المللی بهداشت در آمریکا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
به دنبال گزارش‌های اخیر در مورد مرگ ناگهانی و مشکوک قاضی سابق جمهوری اسلامی که در رومانی به سر می‌برد، حالا اطلاعاتی منتشر شده در مورد جلسه دادگاه او در رومانی. جزئیات این گزارش در مورد حجت الاسلام غلامرضا منصوری را از هانا کاویانی می‌شنویم.
اون چیزی که ما به دست آوردیم از طریق همکارانمون در دفتر رومانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکاران ما از دادگاه خواسته بودند که بر مبنای قانونی که در رومانی وجود داره متن گزارش جلسه دادگاهی که آقای منصوری در اون شرکت کرد پیش از مرگش در بخارست درباره اون صورت جلسه دادگاه هست. بر مبنای اون چیزی که ما به دست آوردیم متنی 4 صفحه‌ای است، توضیح اینکه آقای منصوری البته با مخفف اسمش در این مدرک که ما به دست آوردیم ازش یاد شده، گفته شده که مثلا آقای منصوری خیلی تاکید داشته بر اینکه در پرونده‌ای که در ایران براش تشکیل شده و از این جهت ایران خواستار مسترد شدنش به ایران بوده، آقای منصوری تاکید میکنه چند بار و میگه که او گناهکار نیست، کار خلافی انجام نداده. مثلا در این مدرک اومده که آقای منصوری میگه که من قاضی بودم که قضاوت کس دیگری رو اجرا میکردم، یا تاکید میکنه که چگونه است که من 30 سال قاضی بودم مشکلی برام نبوده، بعد که بازنشسته شدم من رو متهم میکنن به رشوه گرفتن. او خودش رو حتی از جمله کسایی قلمداد میکنه و از خودش یاد میکنه و میگه که کسایی که قاضی میشن در ایران انسانهای صالح و پاکدستی هستند. این مسائل رو مطرح میکنه. وکیلش هم بر مبنای همین مسائل میگه که موکلش، این یک وکیل تسخیری هست در رومانی، میگه که موکلش نگرانه که برگرده به ایران و نه تنها نگران خودشه بلکه نگران خانوادهشه که در ایران هستند. وکیل همچنین به وضعیت جسمانی آقای منصوری اشاره میکنه و میگه او حتی شب قبل از حضور در این جلسه دادگاه دچار تشنج شده، فشار زیادی روش هست. مسائلی از این دست هست. از جمله موضوعاتی که در این سند مطرح میشه صحبتی است که آقای منصوری میکنه و میگه که اگر که قاضی حکم بده که آزادی مشروط داشته باشه و بازداشتش خاتمه پیدا بکنه، که در نهایت هم این جلسه به این نتیجه میرسه که آقای منصوری آزادی مشروط داشته باشه، او میگه که این بسیار کمک میکنه که او بره مدارکی رو که در اختیار داره، میگه که با خودم مدارکی رو در رومانی دارم که میتونه به بیگناهی من در پرونده ایرانم کمک بکنه و به شما این رو ثابت بکنه، و میگه که این مدارک رو در دسترس داره، اما اشاره نمیشه دیگه که این مدارک چیست، گفته شده که قراره که این رو به دادگاه بیاد ارائه بده. و در این سند همچنین به این اشاره شده که دادگاه نه تنها از ایران خواسته که مدارک بیشتری رو ارائه بده برای درخواست استرداد، نه تنها از پلیس بین الملل خواسته که ببینه که با توجه به وضعیت کرونا کی آقای منصوری رو میتونن به ایران برگردونن در صورت تصمیم به برگردوندنش، همچنین قاضی خواستار این شده که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران یک گزارش تهیه بشه و در زمینه اینکه روندهای قضایی در ایران چگونه است و وضعیت زندان‌ها در ایران چگونه است که اگه بخوان ایشون رو مسترد بکنند با چه وضعیتی در ایران روبرو میشه.
در مورد همه این واقعه آنچه که صورت گرفته صحبت‌ها حتی تا حدودی حرف و حدیث‌ها کم نبوده، می‌دونیم همه منتظر گزارش رسمی پلیس بودن در مورد اونچه که رخ داده. آیا در این مورد اطلاعات تازه‌ای هست؟
هنوز در اون مورد درباره تحقیقات مسئله تازه‌ای ابراز نشده. همچنان آخرین گزارش پلیس فقط به اون مسئله مرگ بر اثر برخورد به یک سطح سخت که همون بحث پرتاب شدن یا افتادن از یک ارتفاعی است بر روی یک سطحی، همچنان بر روی این مسئله تاکید شده، اما ما میدونیم که پلیس در حال تحقیق در این زمینه همچنان هست. گزارش سمشناسی که قرار بود خون آقای منصوری مثلا آزمایش بشه، هنوز اون گزارش منتشر نشده و ابعاد مختلف این تحقیقات همچنان در بخارست ادامه داره.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. به دنبال مشاهده نوری نارنجی و شنیده شدن صدای مهیب در سحرگاه جمعه در شرق تهران، سخنگوی وزارت دفاع آن را ناشی از انفجاری در یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین عنوان کرد و اضافه نمود که آن واقعه تلفاتی در بر نداشته. آنچه که از آن به عنوان یک انفجار یاد شده در گزارش ها در محدوده‌ای نزدیک یک مکان حساس نظامی بنابر گزارش ها روی داده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در یک گزارش ویدیویی تصاویری از محل انفجار مخازن گاز در پارچین منتشر کرد. گزارشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در این گزارش مخازنی را نشان داد که به گفته او بر اثر انفجار سوخته یا آسیب دیدند. گزارشگر با اشاره به مخزنی که قسمتی از آن شکافته شده بود توضیح داد که هر کدام از مخازن حدود 5000 لیتر گنجایش گاز داشته و با نشت گاز از مخزن شکافته شده گاز به مخازن دیگر سرایت کرده و موجب انفجار شده است. در انتهای این گزارش داوود عبدی سخنگوی وزارت دفاع هم توضیحاتی درباره این حادثه داد.
نشت گازی که در این مخازنی که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم. چون در یک منطقه فاقد حضور مردم هست و اینجا در حقیقت یک منطقه کوهستانی هست، هیچ گونه تلفاتی به حمدالله نداشتیم و بلافاصله توسط عوامل آتش نشان و اطفای حریق کنترل شده و الان هم در وضعیت بسیار عادی قرار داره.
در گفته‌های داوود عبدی و تصاویری که نشان داده شد، دو نکته وجود داشت. یکی اینکه گفته شد این منطقه مسکونی نیست و بنابراین تلفاتی نداشته. اما این منطقه اگر نظامی بوده، قاعدتاً افراد نظامی آنجا حضور داشتند. اما در گفته‌های آقای عبدی، اشاره‌ای به تلفات احتمالی از میان افراد نظامی حاضر در آنجا نشد و دیگر آنکه در گزارش بر عادی بودن وضعیت تاکید می‌شد، اما تصاویری که از مخازن سوخته و منفجر شده نشان داده می شد عموما با کادری بسته بود و آنطور که گفته می شد عادی هم به نظر نمی رسید. حدود 25 دقیقه پس از نیمه شب گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیدن صدای انفجار مهیب و به دنبال آن نوری نارنجی رنگ در منطقه شرق تهران خبر دادند. بر اساس مشاهدات کاربران شبکه‌های اجتماعی صدای انفجار شدید بوده و نور نارنجی رنگ همه آسمان شرق تهران را پر کرده. به گفته کاربران چیزی شبیه غروب خورشید. ویدیوهایی هم از همین رویداد در فضای مجازی دست به دست می شد. در همان دقایق اولیه گمان زنی ها در شبکه های اجتماعی حکایت از آن داشت که این انفجار در منطقه نظامی پارچین روی داده است. نام تأسیسات نظامی پارچین که در جنوب شرقی تهران قرار دارد، پیشتر در گزارش‌های مرتبط با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود. آژانس در سال 2011 در گزارشی گفته بود که ممکن است در یک دهه گذشته ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد.
سپیده بهکام بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی در یونان، به رادیو فردا میگوید
اون گازی که اونجا قرار داشته، حالا ما اگر دقت بکنیم و تصاویر ماهواره‌ای، برای دو منظور میتونسته بوده باشه. یک، این گازها برای تولید سوخت مایع برای موشک‌های بالستیک ممکنه بوده باشه، و یا اینکه این گازها برای حالا تأسیسات برقی که برای تامین برق اونجا مورد نیاز بوده مورد استفاده واقع شده باشن. این دو احتمال وجود داره. و خب اگر ما دقت کرده باشیم در فیلمی که منتشر شده، یعنی نشون میده مخازن گاز منفجر شدن، ما همچنین چند تجهیزات می‌بینیم که نشون دهنده این هستش که این مخازن متصل بودن به یک سری جنراتور. حالا معلوم نیست آیا اینها برای تولید برق مورد استفاده واقع شده بودن یا برای تولید سوخت مایع موشک‌های بالستیک. در آینده ما ممکنه این مطلب متوجه بشیم، شاید هم هیچ وقت متوجه نشیم. خب ما امروز یک سری تصاویر ماهواره‌ای دیدیم که تهیه شده هستن توسط ماهواره سنتینل 2، و خب حالا این تصاویر کیفیت کافی رو در حال حاضر ندارن، ولی از بالا میشه فهمیدش که تأسیساتی که مورد انفجار واقع شده، یعنی اونجا این اتفاق براش افتاده، در کنار یک سری تأسیسات تولید سوخت مایع برای موشک‌های بالستیک هستش، و برخلاف اون چیزی که گفته میشه در پارچین نیست بلکه در نخجیر هستش که خب اینها با هم فاصله دارن. و حالا چرا گفته میشه که اینها، یعنی چرا تلاش میکنن بگن پارچین؟ چون که در پارچین تأسیساتی که قرار داره برای ساخت مهمات هستش تا موشک‌های بالستیک، بنابراین شاید تلاش میشه که حالا ارتباط این انفجار با ساخت قطعات و یا سوخت مایع برای موشک‌های بالستیک پنهان بشه. و خب ممکنه که نوع گاز مورد نظری که حالا توی اون مخازن بوده باشن با گاز شهری تفاوت داشته باشه، و ممکنه که حالا اون یک ماده‌ای بوده باشه برای تولید سوخت مایع. و خب در فیلمی هم که نشون دادن خیلی کادر بسته بود، و ما اون تأسیساتی که در کنار این مخازن گاز بود، یعنی اون تأسیسات تولید سوخت مایع و همچنین یک سری جنراتور هستن برای تولید برق، برای اون تأسیسات ما اصلا ندیدیم، یعنی به ما نشون ندادن، و فقط ما در پس‌زمینه داریم تپه و کوه رو می‌بینیم، یعنی به گونه‌ای فیلم برداری کردن که اون اصلا تأسیسات اصلا دیده نمیشه. من خدمت شما عرض بکنم که بحث هنده هوایی به کلی منتفی هستش با توجه به بعد مسافت و اینکه خب به هر حال سایت‌های شنود بسیار زیادی هستن که حتی اگر جنگنده‌های رادارگریز هم مورد استفاده واقع بشن، امکان نداره شما صدای اون رو حتی مردم عادی هم نشنوند. بنابراین این امر اصلا ممکن نیست، چون این امر نیازمند هلیکوپترهای جستجو نجات هستش که حتما باید در جایی مثل اربیل مستقر باشن که چنین چیزی نبوده و ما هیچ گزارشی در این باره نداشتیم. بنابراین بیشتر حمله سایبری مطرح هستش، چون ما درست در همون زمان در شهر شیراز شاهد انفجار ترانسفورماتورهای برق بودیم و قطع برق در چندین نقطه شهر، و خب این دقیقاً درست در همون زمان رخ داد. حالا چند دقیقه ممکنه عقب یا جلو بوده باشه، اگر بگیم این مسئله تصادف بوده باشه، یعنی اگر بحث تصادف رو در نظر نگیریم و بگیم به هم مرتبط بوده باشه، این کار ممکنه حمله سایبری بوده باشه، و حالا توسط چه کشوری معلوم نیستش.
بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی در یونان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
28 دقیقه پس از نیمه شب ایران، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به شرایط نامساعد اقتصادی تذکر دادند. در این نامه از رئیس جمهوری اسلامی خواسته شده روند 7 ساله خود را تغییر دهد، وگرنه مجلس شورای اسلامی سکوت نخواهد کرد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، به رادیو فردا می‌گوید
مجلس از همون اول شکل گیریش
معلوم بود که دنبال چی هست. این مجلسی رو در واقع شکل دادن که مطیع سرسپرده مطلق رهبر باشه. اولین بیانیه‌شون هم همین بود که میخوان تبعیت کنن از نظرات رهبر. اگر که به انتخابات سه سال پیش ریاست جمهوری هم توجه کنیم، اون موقع آقای رئیسی و آقای قالیباف هم کاندیدا بودن رقیب حسن روحانی. خب پته همون ریختن روی آب، از فسادهای هم دیگه گفتن. روحانی از فساد قالیباف گفت و گفت اگر که مردانگی من نبود در فلان پرونده تو به اصطلاح گیر افتاده بودی. من مردانگی کردم و نذاشتم، که اتفاقا از نظر من نامردی هست، چون اگر کسی تخلف کرده نسبت به حقوق ملت باید اون تعقیب میشدن که ماسمالیش بکنن و ندارن مطرح بشه. در حال این تضادها بوده، الان هم هست. مجلس شکل گرفته که یکی از اهدافش در واقع زدن همین حسن روحانی.
ولی آقای شعله سعدی، در نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی‌ها اشاره شده. خب این تنها متوجه قوه مجریه نمیتونه باشه، خود قوه مقننه هم و حتی چه بسا قوه قضایی هم، کل قوای سگانه جمهوری اسلامی در این امر دخیل هستن، اینطور نیست؟
اتفاقا من میخوام چیزی رو مهمتر از این بگم و اون این است که وضع اقتصادی کشور اساسا معلول سیاست‌های کلان نظام هست، مثل سیاست خارجیش، مثل برنامه اتمیش و امثال اینها، که کشور رو با تحریم‌های بین‌المللی و تحریم در واقع حداکثری امریکا مواجه کرده. اینها در واقع معلول سیاست‌های کلان نظامه که اتفاقاً این سیاست‌ها توسط آقای خامنه‌ای تعیین شده. منتها مجلسی که مطیع آقای خامنه‌ای نمی‌تونه با آقای خامنه‌ای نامه بنویسه و بگه که وضع اقتصادی کشور معلول سیاست‌های کلانی است که شما تعیین کردید. باید به حسن روحانی بنویسه. حسن روحانی رئیس جمهور اصلا در حد یک تدارکاتچی که بیشتر نیست، در اعلی مرتبه در حد یک تدارکاتچی هست. لذا رقابت‌های سیاسی و اختلافات سیاسی، اگر رئیس جمهور یک جو درایت سیاسی داشته باشه، الان موقع استعفاش هست. همونطور که اگر احمدی نژاد درایت سیاسی داشت، اون 11 روزی که رفت خونه نشست و قهر کرد دیگه نباید بود برمیگشت. اگر برد نمیگشت، اون چیزی که الان دنبالش میگرده و پایگاه مردمی هست که در دنبالش میگرده براش حاصل میشد. من اگر جای حسن روحانی بودم همین امروز استعفا میدادم، میگفتم آقا این مملکت دست شما، برید اداره کنید و ببینن وقت اینا میتونن مشکلات اقتصادی رو حل کنن یا نه. ببینن کسی که خودش حدود 60,000 میلیارد تومان شهرداری تهران رو بدهکار کرده و باید تحت تعقیب قرار بگیره، امروز در جایگاه رئیس مجلس نشسته، آیا باید تعقیب میشد یا نه؟ و آیا میتونه اقتصاد کشور رو راه بندازه یا نه؟ لذا حسن روحانی هم به دلیل نقطه ضعفایی که داره، که اون هم آدم علیه السلامی که نیست، من 8 سال با ایشون تو مجلس بودم، 4 سالش هم کمیسیونی بودیم، اگر که نقطه ضعف نداشت همین الان باید استعفا میداد، میگه آقا ما این عطاش رو به لقاش بخشیدیم، شما بیاد درست میکنید. ولی همچون اراده و همچون شهامتی حسن روحانی نداره. بله این قصه سر دراز داره. نه حسن روحانی جرأت داره بگه آقا مشکلات اقتصادی کشور معلول سیاست‌های آقای خامنه‌ای است که به عنوان رهبر طبق اساس 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام رو اون تعیین کرده. برنامه اتمی ایران، برنامه اعزام نیرو به سوریه، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های موشک، برنامه‌های به اساس سیاست خارجی، اینها مصادیق بارز سیاست‌های کلی نظامی که مسئولش آقای خامنه‌ایه. اینا جرأت نمی‌کنن اونو بگن که و بگن آقا اقتصاد کشور به این دلایل در واقع موضوع تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و ارزش پول ملی ایران رو به زیر 1/3000 در واقع ساقط کرده. اینا جرأت ندارن آقای خامنه‌ای بگن بالشش ابروشه. ولی حالا فعلا دیواری کوتاه‌تر از حسن روحانی نیست. ایشون هم اتفاقا مستوجب به همین خلاصه عتاب‌ها و خطاب‌ها هست. اگر ایشون یک جو درایت سیاسی می‌داشت، همین امروز استعفاش اعلام میکنم.
قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران. پیام ها و دیدگاه های شما را میشنویم.
روحانی در صحبتاش خطاب به آمریکا و اسرائیل میگه که اینا سازمان انرژی هسته‌ای رو وادار کردن که بره به سراغ نبش قبر. خب من از شما سوال میکنم، اگر شما ریگی به کفشتون نیست، اگر مشکلی ندارین، اگر در اظهاراتتون صادق هستین، چرا از این نبش قبر واهمه دارید؟ بذارید نبش قبر کنن، بذارید همه دنیا بدونن که شما راست میگید. خودتونم میدونید که اینجوری نیست.
مردم ایران خواهان لغو اعدام هستند. جان 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان ماه به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر است. آنها فرزندان ما هستند. آنها را نکشید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش آرکیز واردات نفت جمهوری خلق چین از ایران 90% کاهش یافته است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
واردات نفت چین از ایران در 5 ماه ژانویه تا ماه می سال جاری میلادی تنها حدود 48 هزار بشکه در روز بوده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90% کاهش نشان می‌دهد. چین در سال 2018 به طور متوسط روزانه 295 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید. خبرگزاری ایسنا روز جمعه بر اساس آمارهای گمرکی چین نوشت در ماه گذشته میلادی دولت چین با قدری افزایش روزانه حدود 62 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. در عوض بر اساس این گزارش در همین ماه یعنی ماه مه دولت چین نسبت به ماه مشابه پارسال واردات نفت خود از عربستان را 2 برابر کرده است. کاهش شدید واردات نفت چین از ایران در حالی اعلام می شود که در روزهای اخیر رسانه‌های دولت ایران خبر از تصویب برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین دادند و آن را نشانه افزایش همکاری‌های راهبردی دو کشور از جمله در حوزه نفت و گاز توصیف کردند. همزمان آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که صادرات چین به ایران در ماه می 2020 به 760 میلیون دلار رسید که بیش از 2 برابر وارداتش از ایران طی همین ماه است. اما صادرات ایران به چین در ماه می کمترین میزان طی بیش از 1 دهه بوده است. کل صادرات ایران به چین طی 5 ماه ابتدایی امسال 2.7 میلیارد دلار بوده که 62% کمتر از دور مشابه پارسال است. مقایسه میزان این کاهش را نشان می‌دهد. در سال 2018 کل صادرات ایران به چین بیش از 21 میلیارد دلار بود. با افت چشمگیر صادرات نفت ایران به چین، تراز تجاری دو کشور به شدت به زیان تهران شده است. دولت آمریکا اردیبهشت پارسال معافیت‌ها به مشتریان نفتی ایران را متوقف کرد. محمد رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز 7 خرداد با هشدار درباره افت شدید صادرات ایران به چین گفته بود زمانی که نفت حذف شود و یا به حد اقل میزان برسد، اثر آن در رابطه ایران با چین حس خواهد شد. او تأکید کرده بود که اثرات افت صادرات پتروشیمی ایران به دنیا و به چین در ماه‌های آینده بیشتر از سایر حوزه‌ها در آمارهای صادراتی بروز خواهد کرد و اندازه تجارت جهانی ایران و همچنین تجارت با چین به شدت کوچک خواهد شد. چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران است، اما طی 2 سال گذشته میزان تجارت آن با جمهوری اسلامی به طور محسوسی کاهش داشته است. در همین حال دولت چین برای رفع نیازش به نفت علاوه بر افزایش واردات از عربستان سعودی، واردات نفت از روسیه را نیز به طور چشمگیری افزایش داده، به طوری که آمارهای جدید گمرکی چین حاکی است که روسیه در ماه آوریل جایگاه عربستان را به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین از آن خود کرده است. همچنین برای اولین بار از نوامبر پارسال چین در ماه جاری از آمریکا هم نفت وارد کرده است.
به دنبال قتل‌های دهشتناک اخیر در جمهوری اسلامی، نک خودکشی 2 جوان عاشق افکار عمومی را تکان داده است. مرداد قاسمفر.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، با اشاره به خودکشی دو جوان عاشق در خوزستان نوشته که میشد از این اتفاق جلوگیری کرد. توییت خانم ابتکار در پی انتشار خبر خودکشی بهزاد خ و زینب الف، دو جوان ساکن اندیکا در خوزستان که خانواده هایشان با ازدواج آنها مخالف بودند منتشر می شود. به گفته حسین مولایی، رئیس هلال احمر مسجد سلیمان، این دو جوان 18 و 22 ساله دوشنبه دوم تیر در حالی که دستهایشان را به هم بسته بودند در رود کارون پریده و خودکشی کردند. آنطور که وبسایت خبری برنا نوشته، بهزاد و زینب دخترخاله و پسرخاله بودند و پسر جوان پیش از خودکشی با خانواده‌اش تماس گرفته و آنها را از این تصمیم دو نفره مطلع کرده بود. رئیس هلال احمر مسجد سلیمان تایید کرده که اجساد این دو پس از کشف با یک شال به هم بسته شده بود. خبرگزاری ایلنا هم نوشته این دو جوان پیش از این هم به دلیل مخالفت خانواده‌هایشان با ازدواج آنها قصد خودکشی داشتند و حتی وصیت‌نامه‌ای هم نوشته بودند. به نوشته وبسایت خبری برنا، در آخرین وصیت‌نامه این دو جوان خواستار به خاک سپرده شدن در یک مکان شدند که این خواسته بعد از مرگشان هم باز با مخالفت خانواده‌ها مواجه شده است. معصومه ابتکار بعد از این ماجرا در توییتی نوشته که در صورت استفاده از خطوط تلفنی مشاوره رایگان میشد از خودکشی زینب و بهزاد جلوگیری کرد. او با انتقاد از سرانجام تلخ این دو جوان به دلیل آنچه که اختلاف میان دو خانواده بر سر ازدواج خوانده شده نوشته است که امکان استفاده از ابزارهای مفیدی چون خط 1480 و خط 123 با تلاش بخشای دولتی وجود دارد. آنطور که وبسایت جماران به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نوشته، در فروردین و خرداد ماه 1399 دو پیامک سراسری برای شهروندان در سراسر در ایران به منظور معرفی دو خط اورژانس 123 و 1480 ارسال شده است. این چندمین سرنوشت تلخ برای زوجهای عاشق در ایران است که در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود. در یکی از آخرین موارد، رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که عاشق مردی شده بود که پدرش با او مخالف بود، به دست همین پدر سر بریده شد. در سالهای اخیر با راه اندازی اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی، آمارهای نگران کننده ای از خشونت علیه زنان و کودکان در ایران منتشر شده است. با این حال پیش بینی می شود آمار خشونت هایی که به دلایل مختلف از جمله دلایل عرفی به اورژانس اجتماعی اطلاع داده نمی شود قابل توجه باشد.
بحث درباره مربیان ایرانی یا خارجی همچنان جریان دارد، این بار از زبان سلطان. فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
علی پروین، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، در یک اظهار نظر دور از انتظار وزیر ورزش و جوانان را مسبب همه اتفاقات جنجالی اخیر فوتبال ایران دانست. پروین در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن صحبت از پرداخت‌های بی حساب و کتاب به گفته خودش به مربیان خارجی اظهار داشت:
آدم باید تعصب بخوره که یه مربی رو بیاری 4 ماه مربی تیم ملی شما 100 میلیارد تومان پول بده. مثلا آدم دلش میسوزه واقعا. خب یعنی چی کم دارن مربی ایرانی ما از اینا؟ به حضرت تماسه که کم داشته باشه. یا مثلا پرسپولیس یا مثلا آقای برانکو رو میارن، اون کندورو رو میارن، مثلا وسط را ولش میکنن میره، اون یکی رو ول میکنن میره. من نمیدونم، من به نظر من همه مقصر آقای سلطانی فره. زمانی که آقای سلطانی فر باشه این بساطه است.
این برای اولین بار در این چند سال اخیر است که علی پروین به طور مستقیم مسئول اول ورزش ایران را مسبب ناکامی های فوتبال این کشور میخواند. شکایت چند مربی خارجی که سابقه فعالیت در فوتبال ایران را داشتند، از جمله مارک ویلموتس، برانکو ایوانکوویچ، وینفرد شفر و گابریل کالدرون، روی میز فیفا است و به زودی حکم همه این پرونده ها اعلام می شود. به گفته یک کارشناس حقوقی فوتبال، فوتبال ایران 48 ساعت با تعلیق فاصله دارد. غلامرضا رفیعی در گفتگو با یکی از رسانه ها دلیل اصلی زیر سایه تعلیق قرار گرفتن فوتبال ایران را اصلاح یک بند از اساسنامه فدراسیون فوتبال در مورد عمومی بودن آن می‌داند که باید روی آن تاکید شود، اما با وجود اصلاح دوباره اساسنامه توسط مسئولان ایرانی هنوز این کار انجام نشده و فیفا هم در حال تصمیم گیری در این مورد است. نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران در امور زنان می‌گوید برای شروع رقابت‌های بانوان منتظر مجوز وزارت ورزش هستیم. فاطمه درخشانی روز جمعه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در این مورد گفته قرار بود در مرداد ماه رقابت‌های قهرمانی کشوری کشتی آلیش زنان برگزار شود، اما متأسفانه هنوز اجازه آغاز این مسابقات از طرف وزارت ورزش صادر نشده است. و از اصفهان خبر رسیده بعد از اینکه رادولویچ سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن به ایران بازنگشت، مسئولان این باشگاه با لوکا بوناچیچ برای هدایت تیم ذوب‌آهن به توافق رسیدند. لوکا بوناچیچ پیش از این در فصل 92-93 سرمربیگری تیم ذوب‌آهن را بر عهده داشت و همچنین کار با دیگر تیم اصفهانی سپاهان را هم در کارنامه دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-0221-12-21-12-13 پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرب صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او افزود خبری که در فضای مجازی منتشر شده کذب است. اما این مقام قوه قضاییه نگفت که این احکام تعلیقی بودند و نه اجرایی. او در این حال اشاره‌ای به احکام 74 ضربه شلاق برای 42 کارگر شرکت آذرب عراق نکرد. پیشتر نایب رئیس شورای اسلامی کار این شرکت از صدور حکم یک سال زندان و 74 ضربه شلاق برای 42 تن از کارگران این واحد صنعتی خبر داده بود. به گفته جواد صابری، این 42 تن همچنین محکوم شدند که خدمات شهری، نظافت محدوده ریل راه آهن و معابر را انجام دهند. آقای صابری با اشاره به اینکه شعبه 106 دادگاه کیفری عراق این احکام را صادر کرد، گفته بود که برای این کارگران پرونده هایی با اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و اغتشاش تشکیل شده بود. این در شرایطی بود که مسئولان ارشد قضایی استان مرکزی به توصیف او قول داده بودند با رأفت اسلامی با کارگران برخورد خواهند کرد. نایب رئیس شورای اسلامی کار آذرب همچنین اعلام کرد که برای 16 تن از این 42 کارگر در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است. از سوی به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جان ملکی رئیس شورای اسلامی کار آذرب با اشاره به اینکه احکام صادر شده بدوی بوده و اجرایی نیست، افزود این احکام قابل پیگیری در دادگاه تجدید نظر است. شماری از کارکنان طرحی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد خود در مقابل این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، 1800 تن تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان هستند که با قراردادهای مختلف و به تناسب نوع قراردادشان دستمزد و مزایا دریافت می‌کنند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که دستمزد 1800 کارگر شهرداری آبادان شاغل در بخش خدمات، فضای سبز و آتش نشانی پرداخت نشده است. ایلنا به نقل از شماری از این کارگران نوشت دستمزد ماهای اردیبهشت و خرداد آنها پرداخت نشده است و ما به حول تفاوت حقوق فروردین ماه را نیز دریافت نکردند. بر اساس این گزارش 1800 کارگر شهرداری آبادان چندین ماه معوقات بیمه‌ای نیز دارند که در سوابق بیمه‌ای آنها مشکلاتی ایجاد کرده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری‌ها در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر خبرساز شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با اعلامی که روزهای بحرانی کارگران کنترل بلیت ایستگاه‌های BRT تبریز با وجود پرداخت نشدن دستمزدشان سپری می‌شود نوشت آنان در وضعیت نامشخصی قرار گرفتند. یک کارگر کنترل بلیت ایستگاه‌های BRT به مهر گفت قرارداد نداریم و از شکایت به دلیل نبود قرارداد می‌ترسیم، زیرا اخراجمان می‌کنند. سخنانی که دیگر از کارگران کنترل بلیت ایستگاه‌های BRT را می‌شنوید.
از ساعت 6 صبح تا 9 شب و حقوقم 1,200,000 تومان که مخارج خانواده از آن تأمین نمی شود، ایدی و مرخصی نداریم، تا کنون حقوق ما پرداخت نشده و پیمانکار اذیت می کنه. با این حقوق چم 600 تومن وام و 250 تومن اجاره خونه می دهم.
شرکت پیمانکاری پویانس به پارس که واحد تعمیرات پتروشیمی بوشهر را بر عهده دارد، 2 ماه دستمزد کارگران خود را پرداخت نکرده است. خبرگزاری پتروشیمی ایران ایپنا نوشت 400 کارگر نیروی تعمیرات پتروشیمی بوشهر از پرداخت نشدن دستمزدشان و در نظر گرفته نشدن مزایایی مانند حق تعطیل کاری و بیمه تکمیلی به شدت ناراضی اند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای شغلی در مناطق مختلف ایران اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. حدود 1000 تن از آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی که به مدت 3 روز با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، در پی وعده های نمایندگان مجلس عازم شهرهای خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از طرف مجلس برای پیگیری مشکلات آنان نامه‌ای نیز به وزیر آموزش و پرورش نوشته شد. تجمع کنندگان در این 3 روز شعارهایی سر دادند که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
روز عزاست امروز، نهضتی زحمتکش صاحب غذاست امروز.
آزادی آموزش، امروز زبانی دادیم.
تجمع کنندگان می گویند بر اساس قانون مصوب مجلس دهم، آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی باید از طریق آزمون تبدیل وضعیت شوند و این در شرایطی است که این آزمون برای سایر گروه های آموزشی مانند حق و تدریسی ها، سرباز معلم ها و خرید خدمتی ها لغو شده است. روزنامه شرق نوشت که بسیاری از مردم به دلیل افزایش نرخ اجاره مجبور به حاشیه نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده اند و اضافه کرد بسیاری از کارشناسان از گسترش سکونت در حاشیه گورستانها، پشت بام خوابی و مغازه خوابی به ویژه در بین کارگران خبر می دهند. به نوشته شرق، اجاره 8 شب خوابیدن زیر آسمان یعنی بر روی پشت بام از سال گذشته تا امسال 25 هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوزرپور شهردار منطقه 22 پایتخت ایران به 50 هزار تومان رسیده است. اصل 31 قانون اساسی میگوید داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و تاکید میکند که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران خط فقر در تهران را 4,500,000 تومان و در استانها 2,300,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در فروردین ماه سبد معیشت ماهانه را 6,000,000 تومان اعلام کرده بود. شبکه یاری کودکان کار در بیانیه‌ای از پلمپ دفتر جمعیت خیریه به نام جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی و بازداشت مدیران آن ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است در شرایطی که بحران کرونا و فقر زندگی گروه‌هایی از مردم از جمله کودکان و خانواده‌های آنان را مورد تهدید قرار داده است، جلوگیری از فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی که با حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی خود گروه‌های آسیب‌پذیر و فرودست را در سطح گسترده زیر پوشش قرار دادند، برای بسیاری از این کودکان و خانواده ها فاجعه آمیز خواهد بود. شارمین میمندی نژاد، مؤسس کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش، مسئول روابط عمومی این جمعیت، با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و به اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران، درباره برخورد با جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی به رادیو فردا گفته است:
سالها جمعیت امام علی در تمام مناطق حاشیه نشین تهران داشته فعالیت میکرده. حالا که این جمعیت اعتبار و موقعیت خاصی رو در دل مردم به دست آورده، به طور ناگهانی مورد تهاجم قرار میگیره و برچسبای کهنه شده پوسیده امنیتی به اون زده میشه. اولین گروهی که از این برخورد با سازمان جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی ضربه می‌خورند، فقرا، فرودستان و گرسنگان است که این جمعیت سعی میکرد با حداقل امکانات به اونها کمک کنه، اونم در این دوران کرونایی که شرایط برای اونها بسیار سخت و دشواره.
کارگران شرکت نیشکر هفته هفته گذشته به اعتصاب و تجمع خود برای تحقق مطالباتشان ادامه دادند. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، آنها شعارهایی سر دادند که با هم می‌شنویم.
کارگر هفته اتحاد اتحاد،
کارگر هفته اتحاد اتحاد،
کارگر هفته اتحاد اتحاد،
هر بار اتحاد، هر بار اتحاد،
هر بار اتحاد، می‌خوان می‌خوان
اعتراض‌های اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه بزرگترین اعتراض آنها پس از آبان سال 97 است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
این اعتصاب دور جدید، اعتصاب کارگرای هفت‌تپه، یکی از بزرگترین اعتصاب‌هایی هست که اینها سازمان دادند و اون هم در این شرایط حمله ویروس کرونا، در این شرایط به هم ریختگی اقتصاد و غیره که نشون دهنده این هست که واقعا اینا در چه وضعیت زیر فشار شدیدی دارن به سر می‌برن. از طرف دیگه این خط دائمی حقوق پرداخت نشده که در تمام تظاهرات بزرگی که بوده خودش رو منعکس می‌کرده، اینجا هم هست. یعنی این مسئله عدم پرداخت حقوق، به خصوص از وقتی که این خصوصی شده و به دست یک عده اختلاسگر در واقع داده شده این مجتمع بزرگ، ما با این مشکل روبرو بدیم و این در تمام تظاهرات چون بوده.
به گزارش کانال‌های تلگرامی، کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه و بازگشت به کار فوری همکاران اخراجیشان مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر هستند. بازداشت فوری امید اسدبگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، و مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، و لغو مالکیت خصوصی این واحد کشاورزی صنعتی از دیگر خواسته های کارگران است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از آن پس مشکلات این شرکت افزایش یافت، به گونه‌ای که دستمزدها و مزایای مزدی با تأخیرهای چند ماه پرداخت شد. در حال حاضر کارفرمایان خصوصی نیشکر هفت‌تپه همراه با تعداد دیگری در حال محاکمه هستند. امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است، هرچند که او این اتهام را رد کرده است. در همین حال کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگردانده شدن فوری ثروت‌های اختلاس شده به شرکت شدند. بر اساس فیلمی که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته است، یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگران میگوید:
از وقتی که بخش خصوصی وارد شرکت شد، همه اعلام کردیم که اینا نالایقن، اینا اهلیت این کارو ندارن، اینا بلد نیستن، مال این کار نیستن، اینا فقط کارشون اختلاس و دزدیه، که الحمدلله درست تاون پس دادن خیلی آمون، خیلی از بچه ها تاون پس دادن تا امروز، از اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، فعالان کارگری، همه و همه تاون پس دادن که امروز اسدبگ تو دادگاه حاضره. پس کاری کمی نکردیم، نگو چه نکردیم، اینقدر بجنگیم تا بره، چون هفت‌تپه مال من و توه، نه مال اون.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران درباره ویژگی‌های اعتراض‌های اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد:
این نسل جدیدی از کارگران مبارزی که پام میدون گذاشتند و در این اعتصابات آب دیده شدند، اینها مسئله این رو که باید خصوصی سازی رو ملغا کرد مطرح می‌کنند. این دستخواست خیلی بزرگی هست و از طرف دیگه این رو بلافاصله مساوی دولتی کردن و پس دادن به بخش دولتی، این رو در نظر نمیگیرن، بلکه برای اولین بار در جنبش کارگری ما مسئله کنترل کارگری و اداره امور به دست کارگرها رو اینا مطرح کردن. کارگران هفت تپه از این نظر هم گام‌های بزرگی رو نسبت به بقیه برداشتن و هم طلایه‌دار دور جدیدی از خواسته‌های کارگرها شدند. و از این زاویه این نشانه و تأثیری که این جنبش هفت تپه توی کل تاریخ جنبش کارگری ما داره می‌ذاره از اون تأثیرات ماندگار هست که بهش میشه بعداً رجوع کرد. و در کنار این مبارزاتی که می‌کنن به صورت مطالباتی برای حقوق، برای پاداش‌ها، برای جلوگیری از تعطیلی واحد خودش و اینها، ما می‌بینیم که این خواست مدیریت کارگری، کنترل کارگری و انواع اداره شورایی رو حتی مطرح کردن با این نسل جدید و درخشانی از مبارزان کارگری که درش اومدن، که خب نامدارترینشون بی‌تردید اسماعیل بخشی هست که هزینه بسیار سنگینی هم برای این شعور و آگاهی اجتماعی از خودش نشون داد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda